قلم خدا گم کرده بود. اگه میمانی میرفتن کالای خدا اونجا جا میماند. اگه سامان بازی جدید تحفه میگرفت یا گم میکرد یا اگر به کسی میداد یادش میرفت که از او پس بگیرم. با این حال او بسیار علاقه داشت که پوستر آسان شوه. از یار زویش کل دوستایش و حتی حیوانات مزرعه خبر داشتند. او روز خارپشتک قصه ما دیرتر به خانه رسید.
تو حالا کجا بودی؟ سلام مادر جان، متاسفانه کتابچه من گم کردم، اما پریشان نشوین، باز پیداش کردم.
من نمیفهمم که با این اوش پرکید تو چه خصم میخوایی که مامور پوستر اصور شوی عزیز دل ماده.
خب مادر جان، شاید اگه کلان شوم باز بهتر شوم. آدم ها وقتی که کلان شون در کارشون بیشتر دقت میکنن، مگه نه؟
بله، اما از امیال باید در انجام کارهای بسیار دقت کنی تا عادت کنی جانم.
خب مادر چشم، من از همین لحظه پرتان قول میتونم که کوشش کنم بیشتر دقت کنم.
آفرین، بسیار خوب. خب بگی، یه پیسه و یه یک خط بیا. خب میره و این خط با آقای گوزن پوستر اصار میرسانی. فهمیدی؟
بچشم حتما. مادر جان، این پیسه از چه خاطر است؟
خب از خاطر تبر.
تبر؟
بله، باید تبر بخری دیگه. تبر بخر، یک پاکت بخر، تبر بر روی پاکت بچسبان. خب خط داخلش بانو با آقای گوزن برسان، درست است؟
بله مادر جان، بعد چشه.
ولی برو دیگه، با من خدا. خیلی مواظب خودت باش درا.
بعد چشه.
دوسته ی قنده، خارپشتک رفت تا رسید به پستخانه.
سلام آقای گوزن.
سلام خارپشتک.
لطفاً خط را پشت کنین.
هیکو پاکته.
راست میگینا، هیچ فکرم نبود. راستی میگم خودت را پاکت دارین؟
بله، اگه پاکت نداریم ما اینجا پاکت هم داریم.
خب یک دقیقه صبر کنین، پیسه کجاست؟ همین چه مانده بودمش؟ کو؟ آها، فکر کردم که گمش کردم. بفرمایید یک پاکت برام بدین.
بسیار خوب، یام پاکت.
تشکر آقای گوزن.
خارپشتک.
بله.
تمر نگرفتی که؟
وای، مادرم گفته بود که تمرم لازم است و حوشم نبود. میکنم خودتان تمرم دارین؟
بله تمرم دارم. بسیار خوب، اجازه بده که من تمرو برات بتام. خب یام یک تمر.
تشکر از خودتان. خب یام تمر، یام پاکت. خب و خطم داخل پاکت بانم.
دیگه چی شده؟
خطم کجا شد؟ ها حتما در این جیبم است. خب اینجا هم نیست. سب کنید بگردم. یعنی چی؟ خطم نیست. چی شدی خط؟
ترسیدی خارپوش جانا؟
راستش فکر کردم که خطا گم کردیم.
نه خطا به دست ما دادی. همین اول که اومدی اول خطا به دست ما دادی خارپوشک.
هیچ خوشم نبود. اگه خطا گم میکردم خیلی بد میشد آقای گوزن.
بله البته باید بیشتر فکر بگیری خارپوشک جان. حال پاکت برم بته.
خب بفرمایی.
آفرین. خب تمر.
تمر؟
بله تمر همی الان پیشتر برات دادم.
برم دادیم. جیب مانده. خب نه اینجا نیست که، شاید در این جیب ماست. وای تمرم گم شد، حالی چطور کنم؟
به نظرم باید در کمر دیگه بخری خار پشتکان.
بله احتمالا فکر کنم که پشت تمرم خوم کرد و میشه که یک تمر دیگه هم برم بتی؟
بله میشه، خیلی خوب یام از تمر.
تشکر از خودتان، آخه او یکی رو گم کرده بودم.
گم کرده بودی ولی من دیدم که داخل پاکت ماندی.
داخل پاکت؟
فکر میکنم داخل پاکت ماندی.
مطمئن هستی؟
سهل که داخل پاکته؟
یعنی گم نشده؟ اجازه بدین که نگاه کنم. شما درست میگین ها، داخل پاکت است.
خب حال صبر کن. خیلی خوب خیلی خوب. خب ما باقی کاراشو برات انجام میتونم، خودت دیگه میتونی بری. فکر کنم ماندم شدی.
راستش بله خیلی مانده شدم، البته بیشتر گناه خودم بود. هر دفعه که فکر میکردم یک چیزی رو گم کردم بسیار پریشان میشدم.
گوش و خار پشگیان، تنها راه حلیست که هوشت فقط به همون کار خودت باشه، تمام فکرت طرف کاری باشه که میخوای انجام بدی.
درست است،
این قسمی دیگه کمتر مشکل پیش میآید. من میدانم که خودت علاقه داری وقتی کلان شدی پس سر از آن شدی.
از کجا میدانید؟
دیگه کلاغا به من رسانده. اما گوش کن، اگر هوشت و کارت نباشه امکان داره که بسته های مردم رو گم کنی، خطاشون رو گم کنی، یا اصلا خطا رو اشتباهی به دست یک نفر دیگه برسانی. البته نه که فقط در کار پسرسانی، بلکه باید آدم در هر کاری هوشش باشه.
بله درست است، حتما حتما.
دوستای قنده، با جنجال فراوان او روز خار پشتک یک خط پست کرد، اما یاد گرفت که باید در انجام کارهای بزرگ و مهم بیشتر از هر وقت دیگه هوشش باشه. دیم از قصه امروز ما، خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
برنامه خودتان شاپرک.
بله اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک. قصه را هم شنیدین، امیدواریم که خوشتان آمده باشه. خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکایتان شده.
و اما پیامک امروز از دختر خوب ما رازیه جان از مشهد مقدس است.
نوشته کرده که سلام خاله جان، در این روزای بهاری که همه جا پر از گل است، من یک دسته گل بر مادرم چیدم. مادرم بسیار خوش شد، اما برم گفت که گل در داخل باغچه و روی شاخچه مقبول تر است. بله عزیزه، مادر جان درست گفته. آفرین به تو که هوشت میگیری و مراقب گلا و گیاها هستی. نازنینا، وقت برنامه امروز هم خلاص شد. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم تا این لحظه با برنامه خودتان همراه بودین. تا فردا که دوباره براتون سلام کنیم، شما رو به خدا جان میسپاریم. با امان خدا.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک روشانه های پامیر،
با رادیو دری.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشین. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در یک دیدار دوستانه با نتیجه 3-1 در مقابل ایران شکست را پذیرا شد. این دیدار روز شنبه 9 ثور در سالن خانه فوتسال مرکز ملی فوتبال ایران در شهر تهران برگزار شد. این دیدار به منظور آماده سازی دو تیم برگزار شده است. تک گل افغانستان توسط مهران غلامی به ثمر رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که عبدالله المطیری از کشور کویت هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان را بر عهده می‌گیرد. گفتنی است که پیش از این انوش دستگیر سرمربی تیم ملی کشور افغانستان بود، اما او به دلیل ناکامی‌های پی در پی تیم ملی در رقابت‌های منطقه‌ای و آسیایی چند ماه پیش از این سمت استعفا داد. مسابقات پنجاوره کرکت تحت نام جام سبز در ولایت خوست آغاز شده است. در این رابطه آقای زاهد گزارش می دهد.
سلام به شما شنوندگان برنامه ورزشی. یک جام تحت نام جام سبز از رقابت های پنجاوره کرکت در ولایت خوست که از روز شنبه به این طرف آغاز شده، این مسابقه و این مسلسله مسابقات به علاقه خاص و هیجانی از سوی شایخین کرکت در افغانستان در خوست ماشا می شود و این مسابقات با هیجان و شرکت زیاد از باشندگان جنوب افغانستان تماشا می شود و جوانان به اشتیاق و علاقه خاص به این میدان مسابقات می رود و آن را استقبال می کند و خواهان ادامه وراندازی چونین جام ها در مناطق دیگر افغانستان هستند. مسابقات کرکت به نام جام سبز روز شنبه گذشته از سوی کرکت بورد افغانستان در ولایت خوست آغاز شد. این بازی های پنجاوره یا یک روزه بین 4 تیم در ولایت خوست برگزار شده است. اداره کرکت بورد افغانستان میگویند که در جریان بازی های جام سبز مجموعاً 13 مسابقه صورت خواهد گرفت و بازی نهایی آن در 17 ماه می برگزار خواهد شد. بازی بازی بین تیم‌های هندیکوش استرایگرز و میوان دپندرز برگزار شد و این بازی‌ها همچنین ادامه خواهد داشت. اکثریت بازیکنان یا پلیرها یا کسانی که در این بازی‌ها سهم دارند، بازیکنان، حتی اکثریت مطلق اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در آن شرکت دارد که به تماشای این بازی ها که از رسانه ها در افغانستان به شکل زنده پوشش داده می شود و هزاران جوان و باشنده محلی یا باشندگان جنوب افغانستان از مناطق دیگر افغانستان از نزدیک هم آن را تماشا می کند. این یک جام بسیار مهم در افغانستان شمرده می شود. نظیم جار عبدالرحیم‌زوی مسئول بخش داخلی کرکت بورد افغانستان می گویند که مسابقات زرغون جام در ولایت خوست بین چهار تیم و به شمول همه بازیکنان تیم ملی کرکت برگزار شده است و بازیکنان بسیار قوی کرکت داخلی در آن اشتراک دارد. علاوه بر این او گفت که قرار است مسابقات کرکت امرجنگ در قندهار هم آغاز شود که در آن هم چهار تیم شرکت دارند و در این رقابت ها جوانان زیر سن 22 سال شرکت دارند و این بازی ها برای 16 روز در قندهار هم ادامه خواهد یافت. این برای نوجوانان و جوانان یک کمید خوبی هستند که در گذشته اعتراض ها در مورد این بود که گویا کرکت افغانستان اکثریت پلیر ها یا بازیکنانش جوانان هستند که بسیار زیاد عمر بازی کردن و فرصت کم برای نوجوانان هستند و جام یا سلسله مسابقات کرکت امرجنگ در قندهار برای رفع تشویش این گونه جوانان هم یک فرصت خوب هستند تا نوجوانان و جوانان زیر سن 23 سال در آن شرکت کنند و مخصوص چنین جوانان از نگاه عمر و سن و سال باشد که جوانان از آن خوشحال هستند، روز شماری میکنند تا در قندهار هم این سلسله به زودی آغاز شود و قندهار هم در جنوب افغانستان از ولایات هستند که شایخین بسیار زیاد و خاص برای بازی کرکت دارد.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به عنوان معاون فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی کافا انتخاب شد. این فدراسیون افزوده است که در این برنامه جیانو اینفانتینیو و شیخ محمد سلمان رئیس آن فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، رستم امام‌علی رئیس کافا و رهبری اعضای رسمی این فدراسیون حضور داشتند. در این کنگره آقای یوسف کارگر با کسر اکثریت آرا به عنوان معاون کافا انتخاب شد. یادآوری میکنیم که چندی پیش یوسف کارگر به عنوان عضو کمیته تکنیکی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده بود. اما خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ایران بر سکوی قهرمانی جودوی نابینایان و کمبینایان آسیا. در رقابت‌های جودوی نابینایان و کمبینایان قهرمانی آسیای قزاقستان، ورزشکاران ایران صاحب 3 مدال طلا و 2 برنز در بخش آقایان شدند. بدین ترتیب تیم ملی جودوی نابینایان و کمبینایان کشور ایران با کسب 3 طلا و 2 برنز در رده اول آسیا در بخش مردان قرار گرفت. بسکتبال NBA، صعود گلدن استیت به 1/4. در پایان جدول رقابت‌های مرحله دوره‌ای در کنفرانس شرق، تیم میلواکی باکس با 58 برد و 24 باخت صدرنشین شد و تیم‌های بوستون سلتیکس با 57 برد و 25 باخت دوم و فیلادلفیا با 55 برد و 28 باخت سوم شدند. تیم کلیولند کاوالیرز با 51 برد و 31 باخت چهارم شد و نیویورک نیکس با 47 برد و 35 باخت در رده پنجم جای گرفت و بروکلین نتس با 45 برد و 37 باخت ششم گردید. هر 6 تیم مستقیما مجوز صعود به پلی آف گرفتند. در کنفرانس غرب نیز تیم دنور ناگتس با 53 برد و 29 باخت در صدر قرار گرفت و تیم ممفیس گرزلیز با 51 برد و 31 باخت در رده دوم قرار گرفت. تیم ساکرامنتو کینگز با 48 برد و 34 باخت در رده سوم و فینیکس سانز با 45 برد و 37 باخت در رده چهارم جای گرفتند. تیم های لس آنجلس کلیپرز و گلدن استیت با 44 برد و 38 باخت پنجم و ششم شدند و هر 6 تیم مستقیما صعود کردند. رقابت 2 میلیون دلاری شطرنج قهرمانی جهان در سال 2023 با قهرمانی شطرنج باز چینی در هتل سنت رجیس در شهر آستانه قزاقستان به پایان رسید. در این مسابقات استاد بزرگ ایان نپوم نیاتچی شطرنج باز 32 ساله از روسیه با استاد بزرگ دینگ لیرن از چین نفر دوم رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان رقابت کردند. مسابقات قهرمانی جهان 2023 در 14 مسابقه کلاسیک برگزار شد و در این بخش شطرنج بازی که به 7.5 امتیاز می‌رسید قهرمان می‌شد. تور جهانی دوچرخه سواری روماندی، یاتس پیراهن طلایی را در مرحله چهارم گرفت. مرحله چهارم 76 دوره تور دوچرخه سواری جاده روماندی از سری تور جهانی 2023 در سوئیس برگزار شد. آدام یاتس از انگلستان اول شد، تیبو پینو از فرانسه در جایگاه دوم رقابت‌ها قرار گرفت و دامیانو کاروسو از ایتالیا به مقام سومی رسید. اما خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته 33 لیگ برتر انگلستان در مهمترین آنها در دوئل مدعیان اصلی قهرمانی تیم فوتبال منچستر سیتی موفق شد آرسنال را با نتیجه 4-1 شکست دهد. با این نتیجه اگرچه آرسنال همچنان با 75 امتیاز صدرنشین ماند، اما حالا منچستر سیتی رده دومی را در فاصله 2 امتیازی خودش می‌بیند. آن هم در حالی که تیم منچستر 2 بازی معوقه دارد که در صورت کسب پیروزی در آنها با اختلافی 4 امتیازی صدرنشین خواهد شد. چلسی هم با نتیجه 2-0 مغلوب برنتفورد شد. به این ترتیب این تیم با 39 امتیاز در رده 11 جدول لیگ برتر باقی ماند، البته با یک بازی معوقه. برندفورد اما با این پیروزی 47 امتیازی گردید و به رده نهم جدول صعود کرد. در بازی همزمان اما لیورپول موفق شد میزبانش وستهام را با نتیجه 2-1 شکست دهد و به کسب سهمیه رقابت اروپایی فصل آینده امیدوار بماند. لیورپول با کسب 15 پیروزی خود در 32 بازی فصلش 53 امتیازی گردید و به رده ششم جدول لیگ برتر انگلستان صعود کرد. منچستر یونایتد رده چهارمی هم با 59 امتیاز از 30 بازی رده چهارم را به خودش اختصاص داده است. در سایر بازی‌ها لیدز یونایتد در خانه برابر لستر سیتی به تساوی 1-1 رضایت داد و ناتینگهام فارست با نتیجه 3-1 از صد مهمانش برایتون گذشت. سرنوشت قهرمانی بوندسلیگای آلمان دوباره به دست مدافع این عنوان افتاد. کمتر از 48 ساعت پس از آن که دورتموند صدرنشین مقابل بوخوم فرصت سوزی کرد، بایرن مونیخ قدر فرصت به وجود آمده برای بازگشت به صدر جدول را دانست و با برتری 2-0 خود مقابل هرتا برلین در هفته 30 مسابقات دوباره پیشتاز کورس قهرمانی شد. ثبت 18 پیروزی در کارنامه بایرن مونیخ این تیم را 62 امتیازی کرد تا باوارایی ها با 1 امتیاز برتری نسبت به دورتموند در صدر جدول قرار بگیرند. در ادامه دیدارهای هفته 32 سری ای ایتالیا، در مهمترین آنها تیم فوتبال ناپولی برابر مهمان خود سالرنیتانا به تساوی 1-1 رضایت داد. با توجه به شکست لاتزیو در بازی مقابل اینتر که ساعتی قبلتر برگزار شده بود، ناپولی با کسب پیروزی می توانست در خانه و در فاصله 6 هفته به پایان فصل اولین قهرمانیش از سال 1990 میلادی و یکی از سریع‌ترین قهرمانی‌های تاریخ سری ای را مسجل کند. تیم فوتبال یوونتوس هم مهمان بولونیا بود و در پایان به نتیجه بهتر از تساوی 1-1 دست پیدا نکرد. یوونتوس با رضایت دادن به تساوی باعث شد حاشیه امنیتش در رده سوم جدول کمتر از هفته گذشته شود و حالا اینتر میلان را در فاصله 3 امتیازی خود می‌بیند. و تیم فوتبال رئال مادرید با قبول شکستی خارج از خانه مقابل سوسیداد همه چیز را برای قهرمانی رقیب دیرینه خود در لالیگا مهیا کرد. در هفته 33 لالیگای اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید به مسافه سوسیداد رفت و این بازی را با نتیجه 2-0 به میزبان خود باخت. به این ترتیب در فاصله 5 هفته به پایان مسابقات فاصله رئال مادرید با صدر جدول به 14 امتیاز افزایش پیدا کرد و این یعنی که بارسلونای 82 امتیازی هفته آینده با پیروزی برابر اسپانیول جشن قهرمانی خواهد گرفت. کهکشانی ها که حالا قهرمانی لالیگا برای اینها عملا از دست رفته است، شنبه هفته آینده در فینال جام حذفی به مساف اوساسونا می روند تا این ناکامی را شاید با کسب اولین جام جبران کنند و بعد از آن هم در دور رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر منچستر سیتی قرار خواهند گرفت. تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین. بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند که در شرایط زندگی ماشینی ورزش را می توان به عنوان وسیله مطلوب برای تأمین تجدید قوای جسمی و روحی و نشاط و شادابی افراد در نظر گرفت. در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزندانشان قرار می دهند باعث می شوند تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. با سوق دادن فرزندانمان به سوی ورزش آینده بسیار بهتری برایشان ترسیم کرده ایم. از اینکه این هفته با مجله ورزشی ما را همراهی کردین جهانی سپاس. تا هفته بعد خداوند یار و نگهدارتان.
برای یکی شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز. برنامه بعدی عنوانش هست ضربان. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است در این بحث ها ما را همراه باشین. خوبان شنونده، امروز می خواهیم در ارتباط با یک بحث بسیار خوب و مفید صحی بهداشتی که امروزه روز به روز زیادتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیره و مورد نظر قرار گرفته، برای بعضی از مریض‌ها و مشکلات خاص بدن توصیه میشه و کاریس مفید و ضروری، بحث بکنیم. امروز میخواییم در مورد فیزیوتراپی صحبت کنیم، بحثی که تقریبا در برنامه ضربان در سالهای آخر پرداخته نشده، یعنی یک چیز تقریبا فراموش شده بوده. اما ما امروز از کارشناس قدرمند برنامه جناب آقای دکتر مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی درخواست کردیم تا وقتشان در اختیار ما و شما عزیزان قرار بده و در مورد خود فیزیوتراپی، اهمیتش در بازیابی و دوباره بازسازی ظرفیت فعالیت و سلامت و بازپروری بخش‌های آسیب دیده بدن و قسمت‌هایی که درد و ناراحتی داره برای ما صحبت بکنند. به خصوص سعی خواهیم کرد که روی اثر و نقش فیزیوتراپی در بهبودی و کمک به دردهای زانوها که یکی از شایع‌ترین دردها و مشکلات مردم در جامعه است می‌خواهیم صحبت بکنیم. امید است که شما خوبان شنونده ما را همراه باشین برای کسب معلومات اولیه و شناخت از اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام علیکم دکتر صاحب، خدمت شما تشکر از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین قبل از هر بحث اختصاصی و جزئی راجع به فیزیوتراپی برای بعضی از مریضی ها و مشکلات، یک کمی راجع به نقش و اهمیت و کاربرد فیزیوتراپی دکتر صاحب برای شرمندگان ما در طب و پزشکی بفرمایین که یک آشنایی کلی به وجود بیاید، چون بعضی ها یا دنبال فیزیوتراپی نمیرن بایی که دکتر معالج توصیه میکنه که شما باید بری فیزیوتراپی، یا بعضی وقتا افراد از پیش خود برای فلان درد خود با فیزیوتراپیست مراجعه میکنه که برای ما فیزیوتراپی انجام بدین. در این زمینه لطف کنین از نظر علمی برای ما بفرمایین که چی کار باید کرد.
سلام دارم خدمت شما. فیزیوتراپی اصولا خدماتش خدمات ارجاعیه.
بله.
یعنی یه سری تشخیص های اولیه توسط پزشک باید انجام بشه، تشخیص اصولا داده میشه و بعد مثل نسخه‌ای که فرض کنید شما باید داروخونه بپیچین، حالا این نسخه رو باید بیارین توی فیزیوتراپی بپیچین. بنابراین حالا یه حالتایی هم هستش که شما مستقیم میرید داروخونه میگید سرم درد میکنه یه قرصی بهتون میده. یعنی یک سری خدماتی رو از لحاظ درمانی دارویی منظورمه شما از داروخونه مستقیم میتونید بگیرید، اینا درستم هست، یعنی غیر علمی هم نیست، برای چیزای خیلی ساده‌تر. بنابراین امکان این که کسی مثلا با یک اسپاسم ساده، یه مشکل ساده، یا اینکه سابقه قبلی داشته دوباره میخواد تکرار بکنه مستقیم مراجعه بکنه به فیزیوتراپی. البته از لحاظ بیمه این قابل قبول نیست، اون اوردر پزشک رو میخواد، تجویز پزشک رو میخواد. اما در مواردی که ما برای اولین بار دچار مشکلی میشیم، اصلا نمیتونیم مشکل چی هست، یه کمردرد میگیریم بعد فکر میکنم این کمردرده دیگه، حالا خودمون یا چند تا مسکن مصرف میکنیم یا اینکه به حرف همسایه میریم یا اینکه مستقیم مثلا مراجعه میکنیم به فیزیوتراپی مثلا این کاری برای اون انجام بده. درستش اینه که اگر مثلا تو زمینه کمردرد، اگر یه کمردردی که بیشتر از واقعا یه هفته طول بکشه، این حتما باید پزشک متخصص ببینه و تشخیص رو بذاره. یه وقت ببینید یه کمردرد ناشی از یه تومور، ناشی از مثلا متاستاز یک پروستات بوده که اتفاق افتاده و شما فکر میکنید با قرص مثلا بروفن مشکل حل میشه، یا مثلا دو تا حرکت ورزشی انجام میده مشکل حل میشه، این جواب شما
بله.
یه مشکل دیگه البته ما داریم آقای دکتر، اون اینه که در زمینه یه بحث ارجاع ما مشکل با خود پزشک هم داریم. ببینید متاسفانه اشراف پزشک روی عملیات فیزیوتراپی پایینه، حداقل تو کشور ما این شکلیه. حالا من خودم چون هم پزشکم هم فیزیوتراپیستم، خب دوره پزشکی رو گذروندم، وقتی پزشک شدم چیزی از فیزیوتراپی نمی‌دونستم، خب ولی میتونم فیزیوتراپی تجویز کنم، خب بده دیگه، دقت کردین چی شد؟
بله.
اشکال کار اینجاست که منی که دارم اوردر میدم اصلا نمیدونم این چیزی که دارم مینویسم. بارها ما دیدیم که مثلا پزشک راجع به بیماری که توش پروتز زانو داره یو اس تجویز کرده، خب کنترل اندیکاسیون داره، یعنی اصلا تجویزش اشکال داره. خب اون تو بیمه ها چون مثلا این چند تا آیتم اصولا تجویز میکنن و بر اساس اون کد باید شما بنویسید، همینجور ردیف میشه. میخوام بگم که متاسفانه یک عدم ارتباط علمی بین این دو تا هنوزم تو کشور ما وجود داره. مثلا یه پزشک نمیاد دو هفته حداقل مثلا تو استاج یا مثلا تو دوره انترنی بیاد توی این فیزیوتراپی بشه خبر بشه خبره، خاطر همین این خیلی جالب نیستش و این مشکلات رو ایجاد کرده. یعنی یه اوردر چیز دیگه ایه، تشخیص فیزیوتراپیست یه دیگه است و بعد معلوم نیستش که حالا این اون درست کامل شد یا این درست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، توضیحاتی بسیار خوبی بود. انشالله که مردم هم توجه کنن که فیزیوتراپی با عنوان یک امر طبی مفید حتما با نظر دکتر معالج باید باشه و دکتران معالجی که گاهی خارج از تخصص خود دستور و توصیه فیزیوتراپی میدن باید بعضی نکات مهم و ضروری در این رشته و شق بدانن. در حوزه فیزیوتراپی باید یک معلوماتی داشته باشند بعد اقدام بکنند. خب دکتر صاحب، حالا بریم سراغ بحث تقریبا اصلی خود که مریضی ها و درد ها و حتی شکستگی ها و آسیب های زانوست که با گذر زمان و عمر خب ما آرتروز و پوکی و استخوان و دردهای زانو و کمر و این چیزها را زیاد داریم. حالا در مورد زانو و دردها و مشکلاتش از دیدگاه فیزیوتراپی برای ما معلومات بدین.
ببینید، زانو عضو خیلی حساس و مهمیه تو انسان و اگر واقعا زانو دچار مشکل بشه، حتی میگن که مشکل قلبی ما پیدا میکنه، برای اینکه تحرک اون کم میشه مشکل قلبم پیدا میکنه. در مورد زانو، خب چون مفصلیه که همیشه بار روشه، اینه که در معرض خطر و معرض ساییدگی و مشکلات فرسایشی بیشتری قرار داره. خب متاسفانه ولی ما بهش اهمیت نمیدیم.
بله،
مثلا اگه ما درجه چشمون یه ذره کم و زیاد بشه، سریع چون نمیتونیم خوب ببینیم مراجعه میکنیم و مثلا یه عینک میزنیم، ولی ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم که آیا این زانوهای ما از لحاظ شاغلی درستن، صاف و صوف هستن. همین امروز یکی از همکارامون بعد از مثلا چند سال زانو درد، امروز ما دیدیمش، یه دفعه دیدیم که پاش به اندازه یک سانت با اون یکی پاش متفاوته. خب و خیلی همون این مسئله رو داریم، یا خیلی همون لیول لگنمون درست نیست، بالا پایین هست یا انحراف داره، که اینا شایعه. خب ولی چون درد نداره ما اهمیتی نمیدیم. کی مراجعه میکنیم؟ موقعی که فرسایش انجام شده، مثل ماشینی که لاستیکش تازه سایش پیدا کرده. حالا اگه بریم یه لاستیکم بندازیم دوباره، آیا باز این دچار مشکل نمیشه؟ باید مشکلش رو باید حل بکنیم.
بله،
یعنی بیایم ببینیم که این چی شده که این سایش رو ایجاد کرده. خیلی وقتا به دلیل اون شاغولی و تراز نبودن بدن ما یه مشکل رو داریم. حالا توی مدارس الان خیلی شایعه که میان بچه‌ها رو اسکن میکنن، بررسی زانو رو انجام میدن، به خصوص کف پا زانو انجام میشه که اگه مشکلی هست تو همون بچگی اصلاح بشه و خیلیش قابل اصلاحه. که توی فیلد فیزیوتراپی ما با حرکات که به فرد میدیم و اینا جنبه بیشتر آموزشی داره، یعنی این نیستش که حتما باید مراجعه داشته باشه، جنبه آموزشی داره، و یا اینکه ممکنه مثلا یک کفی تپی مناسبی لازم داشته باشه، اینو میدیم و اینو نمیذاریم تو سن مثلا 50 سالگی، حالا به دلیل فرسایش، آرتروز زودرس و هزار تا مشکل.
درست. پس توجه و مراقبت ها از اول زندگی بسیار مهم و ضروری است تا در سالهای بعد مشکلات جدی را نداشته باشیم. خب دکتر صاحب، فیزیوتراپی اصولا نقش و کاربردش وقایوی و پیشگیرانه است؟ یعنی فقط برای پیشگیری و کنترل و مراقبت اونم و درد و ناراحتی است، یا نه نقش درمانی و معالجوی هم داره؟ با فیزیوتراپی میشه بعضی از مریضی ها و مشکلات رفع کرد و معالجه کرد؟
یه بخشش عمدش پیشگیرانه است، یه بخشش هم درمانی. حالا اومدیم و زانو کج بود، انحراف داشت، الان سایش پیدا کرده، واقعا میشه جلوشو گرفت یا نمیشه؟ بله میشه واقعا، یعنی ما یه بخشی رو میتونیم این کارو انجام بدیم.
بله،
با همون اصلاحاتی که در زمینه مثلا کفیت پی شروع میکنیم، بحث زانو الان داریم مطرح میکنیم، میتونیم که پیشگیری بکنیم که بدتر نشه. یک، دو، فیزیوتراپی هدف ما اینه که ما درد رو کم بکنیم، احتمالاً ادم یا اون تورمی که تو عضو به وجود میاد معمولاً به دلیل فشار کمش بکنیم با ابزارهایی که داریم. این ابزارها خیلی تخصصی هستن و روش‌های تمرین درمانیایی که انجام میشه، اینا قابلیت اینو داره که بالانس عضلانی که هست و خودش ایجاد درد مزمن درمانیایی که انجام میدیم با مدالیتایی که میذاریم، البته اکثر مدالیتای مختلف وجود داره، دستگاه‌های تخصصی وجود داره که اینا میتونن جایگزین خیلی از داروهای شیمیایی بشن و موثرتر هم باشن.
بله،
بنابراین فیزیوتراپی هم جنبه پیشگیری داره، هم جنبه درمانی داره و میتونه که درد رو کنترل بکنه، قدرت عضلات رو ببره بالا، موبیلیتی یا اون قدرت دامن حرکتی که ممکنه کم بشه تو خیلی از افراد اینو اصلاحش بکنه، و تمام اینا باعث میشه که مفصل رو، اون قابلیت فعالیتش رو برگردونه.
بله، و در شکستگی ها دکتر صاحب، در شکستگی های استخوانی که پیش می آید برای زانو و یا برای لگن و کاسی لگن و دست و این چیزها، فیزیوتراپی چی نقش و کاربردی داره در روند درمان و معالجه؟
ببینید، فیزیوتراپی واقعا تکمیل کننده و در حقیقت جزئی از درمان شکستگی. بارها شده بیمار اومده انگشت کوچیک، اومده مثلا این انگشت میگه من شکسته، خودم هم آتل گذاشتم، یا اصلا رفته پزشک براش آتل گذاشته، بعد از سه ماه مراجعه میکنه میگه هنوز ورم داره، هنوز کامل خم نمیتونم بکنم. بهش میگم که خب پزشک شما برای شما فیزیوتراپی تجویز کرد، گاهی میگن کرد و گفتیم یه انگشت خودش خوب میشه، گاهی میگن نه اصلا ایشونم توصیه نکرد، فقط گفت مثلا یه ذره ورزشش بدی بعد از مثلا جوش خوردن قصه حل.
بله
خب میگم که ما الان برای کوچکترین چیزایی تو خونمون یه دفعه میبینیم متخصصش رو میاریم که تعمیراتش رو انجام بده، برای اینکه حساسه، ممکنه نکاتی باشه که ما ندونیم. بدن انسان واقعا پیچیده است، بعد آدم با آدم متفاوته. ما برای اینکه مثلا فلانی دستش اینجا شکست منم همون کارو بکنم، آخه این شکستگی انواع اقسام داره.
بله
این انگشت با این انگشت فرق میکنه. اولا من بگم من این منطقه دست منطقه ممنوعه است، یعنی منطقه بسیار حساسیه که اگه روش جراحی انجام بشه، چاقویی بهش بخوره، بخیه‌ای زده بشه، ممکنه چسبندگی از همه جای نقاط بدن بیشتره و ممکنه که هیچ وقت باز نشه. فکر نکنیم که خب اینجا چیز خاصی نیسته.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
یکی از علائمی که بیماران ریوی همیشه به ما مراجعه میکنن وجود خلط خونیه و در واقع بیماران وقتی که با این علامت روبرو میشن دچار استرس و اضطراب زیادی میشن و در واقع سریعا به پزشک مراجعه میکنن. خب درستم هست، گاهی میتونه علامت و جدی باشه، گاهی هم نه، نشانه یک بیماری خیلی ساده میتونه باشه. چه عللی باعث ایجاد خلط خونی میشن؟ اگر کسی دچار ذات‌الریه بشه ممکنه ایجاد خلط خونی بکنه. آمبولی ریه یا همون سکته ریوی یکی دیگه از علل ایجاد خلط خونی هست. گاهی خلط خونی ممکنه نشان دهنده یک برونشیت مزمن باشه که ما بیشتر در افراد سیگاری میبینیم. گاهی ممکنه علامت یکی از بیماری‌های جدی ریه مثل سرطان ریه باشه. بنابراین طیف وسیعی از بیماری‌ها ممکنه ایجاد خلط خونی بکنن و نیاز هست که ما اگر دچار خلط خونی شدیم حتما به پزشک مراجعه بکنیم. معمولا پزشکان با گرفتن یک شرح حال ساده و گاهی یک معاینه ساده مثل رادیوگرافی قفسه سینه میتونن به علت و ایجاد این خلط خونی پی ببرن. گاهی مصرف بعضی از داروها میتونه در ایجاد خلط خونی نقش داشته باشه. بنابراین وقتی دچار خلط خونی میشیم حتما باید اطلاعات و آگاهی به اصطلاح کاملی رو به پزشکانمون بدیم تا بتونن پزشکان به تشخیص نزدیک بشن و در واقع به بیمار کمک بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مصطفی نجاتیان دکترای فیزیوتراپی در مورد اهمیت و کاربردهای اینمی رشته ارزشمند صحبت کردند. گفتند که به هر حال اصولا خدمات فیزیوتراپی ارجاعی است، به این معنا که دکترای متخصصی دیگه برای بعضی از مریضی ها مریض ارجاع میتن، مراجعه میتن که شما باید برین به خاطر درد و مریضی خود در کنار سایر اقدامات معالجوی شما فیزیوتراپی هم باید بشین. و حتی دکتر صاحبایی که رشته و شق تخصصیشان چیزی دیگه است، گاهی وقتی اگه ضرورت میبینن واقعا یک اطلاعات و معلومات اولیه و نسبی را داشته باشن راجع به فیزیوتراپی، نقش فیزیوتراپی را در مراقبت، پیشگیری و همینطور حتی در بهبودی و معالجی بعضی از دردها مفصلا صحبت کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن، دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی ایجاد کرده و اینمی فرد نمیتونه دستش به خوبی بلند بکنه، بچرخانه یا با پشت خود ببره. اینمی دردها اغلب و بسیار وقتا هم طولانی مدت است، یعنی ماها و سالها یک نفر از این درد ناراحت هستند. در این زمینه فیزیوتراپی چی کمک میتونه بکنه؟
مفصلشون یه مفصل از رنج حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترینه دیگه. شما نگاه کنید این مفصل در تمام جهات حرکت میکنه، در بدن ما آره یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین از فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله.
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی، یعنی تعداد زیادی المان های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که معمولا محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدودیت حرکت که در شانه ایجاد بشه، اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر، این یخ میزنه دیگه، حرکت نمیکنه، قفل میشه و موزریه. واقعا از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیر 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید یا دستتون رو ببرید عقب، یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله.
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مجبوری باشید. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله.
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت، من که میگم هر 2 ساعت یه بار برشونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخ زده هست محدودیت حرکت داده، حتما باید 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله.
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن اگر تمریناتشون رو هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اون فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود دکتر صاحب. در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر این مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینال این مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حد میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه‌های شما چیست؟
ببینید فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک‌های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکلی خیلی مهمه، اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله.
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب را برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه، یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده، گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شما و عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. لبخند رضایت و مهرامیز شما به همکاران ما انرژی و دلگرمی می‌بخشه. با ما همراه باشین در ادامه نشرات رادیو دری.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب معذر یکایک شما شنونده های اخلاق مدار، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه آیین خوبان. انشالله که لحظه لحظه زندگی همه ما و شما سرشار از خیرات و برکات باشد. در خدمتتان هستیم، دعوت میکنیم با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه گذشته تفکیک ناپذیری علم و ایمان را در سیستم فرهنگی اسلام مورد بررسی قرار دادیم و یادآوری کردیم که اگر علم و ایمان به موازات یک دیگر قله های کمال آفرین و سعادت بخش دانش را فتح کنند، در این صورت عالمان و دانشمندان به مسئولیت های خطیری که در برابر جامعه بشری دارند پایبند خواهند بود و نیز تحت تأثیر جاذبه های زودگذر و فناپذیری قانون های قدرت و ثروت قرار نمی گیرند و در نتیجه حضور نقش‌آفرین خود را در تمام عرصه ها به نمایش می گذارند. یکی دیگر از ویژگی های برجسته اخلاق فرهنگی اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه آن است که به پیروان دانش دوست خود می آموزد برای افزایش سطح آگاهی و بصیرت آفرینی خود تمام مکاتب و اندیشه ها را مورد بررسی دقیق و ارزیابی خردمندانه خود قرار دهند و بدون هیچ گونه تعصب و جمود فکری بهترین و برترین آنها را انتخاب و از آن پیروی کنند و این بیانگر آزادی فکری و اندیشه در نظام اخلاقی فرهنگی دین الهی اسلام است که خواستار رشد روزافزون انسان هاست.